شامگاهی. شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه جمعه 12 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند سلام. روسیه و ایالات متحده در مسائل پرا و یا دفاع از حمله هوایی به هم موافقه نرسیدند. در این باره کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده بعد مذاکرات با مقامات روسیه در مسکو خبر داد. با گفته خانم رئیس واشنگتن، مذاکرات با مقامات چخی و پولشا در مورد بنیاد سپری موشکی آمریکا در قلمرو این کشورها را ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود که جانب‌های وارد مذاکرات ارزیابی‌های مسکو در این مورد را به نوبت خواهند گرفت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت مسکو و واشنگتن در مورد ارزیابی تهدیدهایی که بعد بنیاد سپری موشکی آمریکا در اروپای شرقی پیدا خواهند شد اختلافی نظر دارند. در جنوب افغانستان بر اثر انفجار دست کم 2 نفر به هلاکت رسیدند. ترکش در کنار یک مسجد شهری گریچ که ولایت هلمند در حال به وقوع پیوست که آنجا صدها نفر به شرف عید فطر جمع آمده بودند. هاویر سالانا مسئول بخش روابط بین المللی اتحادیه اروپا اظهار نمود که عملیات نظامی نیروهای ترکیه علیه جدایی خواهان کرد در شمال عراق موافق مطلب نیست، زیرا آن وضع امنیتی عراق را بیشتر نارام خواهد کرد. با گفته سالانا، ما با همکاران ترک خود تشریح کردیم که این حال موضوع تامین امنیت در عراق از موضوعهای مهمترین محسوب می شود. انتظار می رود که اوایل هفته آینده پارلمان ترکیه درخواست حکومت برای شروع عملیات نظامی علیه جدایی خواهان کرد در قلمرو شمال عراق را بررسی کند. انقره مسلحان کرد را در کشتار بیش از 20 نظامی و ساکنان آسایشته کشور در مرز با عراق متهم می کنند. الگور، سابق معاون رئیس جمهور ایالات متحده و گروه بین دولتی کارشناسان سازمان ملل متحد عاید به تغییر اقلیم، برندگان جایزه صلح نوبل اعلان شدند. در ازارات کمیته نوبل به سهم بزرگی آنها در مبارزه با گرمشوی اقلیم اشاره شده است. سابق معاون پرزیدنت ایالات متحده الگور در تهیه فیلم حقیقت ناراحت ساز شرکت کرده است که امسال جایزه اسکار را صاحب شد. گروهی بین حکومتی کارشناسان تحت رهبری دانشمند هند رنجیرا پشاوری درباره مشکلات گرمشوی اقلیم برای سازمان ملل متحد گزارش‌ها تهیه می‌کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر از مقامات روسیه طلب کرد که به شهروند تاجیکستان حبیب الله نصرالله برای حبس بدون دلیل 40,000 یورو جبران پولی پرداخت کنند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس در حکمنامه آمده است که نصرالله در روسیه فرد زیر اتهام نبود و علیه او در کشور دیگر در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. با وجود این، مقامات روسیه او را بازداشت کرده 3 سال در محبس نگه داشتند. دادستان تاجیکستان سابق فرمانده فرانت خلقی در حصار و سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات را با گمان صادر کردن جنایات سنگین از جمله کشتار، گروگانگیری، عضویت در گروه مسلح غیرقانونی و کوشش تبادلات دولتی زمان جنگ شهروندی سالهای 90 مورد جستجو قرار داده است. سربیا برای اطلاع در مورد مکان بودوباش رادکو ملادیچ، یک متهم جنایات نظامی، 1,000,000 یورو جایزه تعیین کرده است. خبرگزاری ویتا با تکیه به رزیم لجاجیچ، مسئول همکاری با دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا، خبر داده است که تصمیم در مورد مقرر کردن جایزه روز پنجشنبه از سوی شورای امنیت ملی سربیا گرفته شده است. بازداشت رادکو ملادیچ، سابق فرمانده نیروهای سربهای بوسنی که در نسل کشی متهم می شود، یکی از شرطهای اصلی ادامه مذاکرات با بلگراد آید به شامل شوی سربیا با عضویت اتحادیه اروپا است. در جزیره بالی اندونزی امروز از قربانیان حمله های تروریستی 5 سال پیش یاد آوردند. آن وقت بر اثر چند ترکش بیش از 200 نفر اساساً سیاحان خارجی به هلاکت رسیدند. امروز در بالی پیوندان و دوستان قربانیان و شهیدان فاجعه جمع آمدند. مراسم یادبود در استرالیا نیز برگزار شد. در این حادثه 88 شهروند این کشور به هلاکت رسیدند. با اتهام دست داشتن در این فاجعه 30 عضو سازمان افرادگرای جامعه اسلامی بازداشت شدند.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
حالا به نامگوی گزارش مقاله های نیمه اول ساعت توجه کنید.
واشنگتن بار دیگر سعی دارد مخالفت مسکو با بنیاد سپر ضد موشکی را از بین برد.
جایزه امسال صلح نوبل را سابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آلبرت گور و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد بین هم تقسیم میکنند.
روسیه میخواهد در تطبیق لایحه های بنیاد نیروگاه های آبی و برقی تاجیکستان همانا سهمگیر باشد.
دادگاه اروپای حقوق بشر حکم برآورد که به خاطر حبس بی اساس حکومت روسیه به سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات حبیب الله نصرالله جبران پول دهد.
چرا صاحب کار ازبک تبار روس علیشر عثمانوف را وارث احتمالی پرزیدنت ازبکستان می نامند؟
قبل از آن که بحث رویدادهای تاجیکستان را آغاز نماییم، توجه شما گزارش های بین المللی. بحث بنیاد سپری ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپا و تقدیم جایزه صلح نوبل به سابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هیئت پژوهش تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد پیشکش می شود.
امروز با هدف ارزیابی لایحه بنیاد سپر ضد موشکی در اروپا و دیگر مسئله های بحث برانگیز، کاتبی دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس و رابرت گیتس وزیر مدافع این کشور وارد مسکو شدند.
اما شورایان سیاسی و حتی وزیر کارهای خارجی روسیه شخصا ابراز داشته است که او پیش بینی نمی کند نشست مذکور موقع کشورها را تغییر دهد. بحث مطلب را همکارمان خرامان بقازاده ادامه می دهد.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که مذاکرات با هیئت امریکایی برای دستیابی به توافقی نظر در مسئله استقرار سپر ضد موشکی در اروپا با ناکامی انجامید. اظهارات لاوروف در جریان نشست مطبوعاتی با وزیر خارجه امریکا کندالیزا رئیس و وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس در مسکو صدا داد. ایالات متحده گفته است که به خاطر جلوگیری از همه گونه حمله های موشکی، سپر ضد موشکی خود را در خاک لهستان و جمهوری چخ مستقر می کند. لاوروف گفت خواست مسکو این است که برنامه پیشنهاد شده متوقف شود و مسکو تلاش خواهد کرد که خطرهای از این سپر احساس شونده را بی‌ضرر سازد.
ما считаем, что для того, чтобы совместная работа между российскими и американскими специалистами.
Мы باور داریم که به خاطر همکاری سمرانوک متخصصان روسیه و ایالات متحده برنامه‌های استقرار بخش سیوم سیستم دفاع موشکی در اروپا باید متوقف شود.
Розвертывание третьего позиционного района в Европе были бы заморожены.
Русия گفت که برنامه‌های آمریکا را چون تهدید ارزیابی می‌کند. روسیه به آمریکا پیشنهاد کرده است که این گونه سپر را در قلمرو آذربایجان بنیاد کند. امریکا میگوید که پیشنهاد آذربایجان قابل پذیرش بودن نمیتواند چون که توسط آن دیدگاهی وسیع نامحدود و مشخص پیش نظر میآید و مرادر جمهوری چخ از این جهت خیلی موافق میباشد. در پاسخ رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که برنامه های آنها با روسیه تهدید نمیکنند و این کشور نیت دارد مذاکرات را در این زمینه با روسیه ادامه دهد. پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور مشخص گفت که برنامه ایالات متحده را برای استقرار سپر ضد موشکی در اروپا پشتیبانی نخواهد کرد و این موقع خود در لحظه های اول مذاکراتش با وزیر خارجه آمریکا کندالیزا رئیس و وزیر دفاع رابرت گیتس در شهر مسکو اظهار کرد. در نشست مطبوعاتی وزیران دفاع و خارجه آمریکا و روسیه، رابرت گیتس گفت که تهدید مسکو در این زمینه مایه نگرانی آنهاست و افزود:
We are concerned about Russia's stated intention to suspend its participation in the
ما از اظهارات روسیه راجع به بازداشت شرکتش در پیمان نیروهای معمولی در اروپا نگران هستیم. ما امیدواریم که اختلاف نظرها رفع خواهند شد. متخصصان تلاش خود را برای پیدا کردن راه حل ادامه خواهند داد و برای دیگر شرکت داران این پیمان هم آن مفید خواهد بود.
To find a way forward that other participants in CFE will find useful.
وزیر دفاع آمریکا افزود که سپر ضد موشکی روسیه را هدف قرار نمی‌دهد و علیه استراتژی این کشور هم نگرانیده نشده است. پیمان نیروهای معمولی در اروپا 20 سال پیش به امضا رسیده، روسیه و آمریکا را وادار به نابودسازی حدوداً 3000 موشک‌های روسی و آمریکایی کرده است.
سفر منصبداران بلندپایه ایالات متحده آمریکا به مسکو. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آلبرت گور و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با گرفتن جایزه صلح نوبل در سال 2007 موفق شدند. امروز کمیته نروژی نوبل اظهار نمود که آلبرت گور احتمال بیش از هر فرد دیگری روی دنیا برای درک تغییر هوا و ضرورت مبارزه با این پدیده تلاش ورزیده است.
کمیته نوبل همچنان یادآور شده است گزارش های هیئت تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که 20 سال این جانب به تب می رسد کمک رسانیده است مسئله تغییر اقلیم در سرخط مشکلی های مقیاس جهانی قرار گیرد. در این باره همکارمان شهلای گلخواجه اطلاعی بیشتر دارد.
فرهنگستان علوم شایگری شویتسه جایزه صلح نوبل برای سال 2007 را به آلبرت گور، سابق نایب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و فعلا فعال مسائل حفظ محیط زیست و گروه پژوهشگران مسائل تغییر اقلیم سازمان ملل متحد سزاوار دانست. اوله دمبولت جویز رئیس کمیته نروژی جایزه نوبل ضمن اعلان اسم برندگان این جایزه در اسلو گفت:
کمیته نروژی جایزه نوبل قرار کرد جایزه صلح نوبل برای سال 2007 را مشترکاً بین گروه پژوهش مسائل تغییر اقلیم سازمان ملل متحد و آلبرت آرنولد گور یا خود آلگور با خاطر تلاش‌هایشان جهت تهیه و نشر معلومات بیشتر درباره تغییر با دست انسان‌ها با وجود آمده اقلیم و ایجاد زمینه برای اتخاذ تدبیرهای لازم جهت مقابله با چنین تغییرات اقلیم دو تقسیم برابر کنند.
کمیته جایزه صلح نوبل آلگور را نفر نام بردن که در راهی به مبارزه با تغییر اقلیم متقاعد ساختن جهان به طور انفرادی تلاش کرده است. پژوهشگران سازمان ملل متحد همین طور به خاطر کوشش آثار دست انسان در تغییر جهان اقلیم به جایزه صلح نوبل مشرف می شوند. آلگور 59 ساله در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون در سالهای 90 عصر گذشته و تا زمان به سر قدرت آمدن جورج بوش در سال 2000 تا 8 سال نایب رئیس جمهوری آمریکا بود. از اون به بعد آلگور بیشتر وقت خود را صرف معویزه‌ها درباره تاثیر فعالیت‌های انسانی به تغییر اقلیم میکند. مجموعه معویزه‌های آلگور سال گذشته در یک فیلم تحت عنوان حقیقت تلخ گردآوری و نشر شد که بعداً جایزه فرهنگستان سینمای آمریکا برای بهترین فیلم مستند آمریکایی را به دست آورد. گروه پژوهشگران مسائل تغییر اقلیم که سازمان ملل متحد هنوز سال 1988 تأسیسش داده و کشورهای مختلف جهان عضو آن هستند، در طول 2 دهه توانست نقش بی‌واسطه انسان را در بالاروی حرارت زمین تدقیق کند. خلاصه های این نهاد در سال جاری نشر شده مسئله تغییر اقلیم را دوباره ورد زبانی محافل جهانی کرد. در مجموع امسال 181 نفر از جمله عالم کانادایی شلا وود کلاونتر، رئیس جمهوری سابق فنلاندیا و رهبری گروه میانجی در مذاکرات کوس و مارتی اختیساری و فعال حقوق بشر از روسیه لیدیا یوسوپوا به دریافت جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده بودند. اما کمیته نروژی جایزه صلح نوبل این بار آلگور و پژوهشگران سازمان ملل متحد را انتخاب کرد.
آلبرت گور و هیئت پژوهش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2007.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز در دوشنبه پایتخت کشور جلسه نوبتی شورای انرژی آب اتحاد دولت های مشترک المنافع تحت سروری آناتولی چوبایس سروری این شورا برگزار گردید که قبل از جلسه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات داشت. در جلسه مسئله های داغ ساختار انرژی آب کشورهای عضو ایالات ایدم بررسی گردید. چه مسئله ها و آیا مشکلات برق و پروژه های انرژی تاجیکستان از جمله نیروگاه راغون در آن تا کدام اندازه بحث شدند؟ گزارش همکاری ما برات یوسفی را از دوشنبه بشنویم.
روسیه تصمیم جدی شرکت در بنیاد نیروگاه برق آبی روغن را دارد و باید در انجام این طرح نقش روسیه مهمترین باشد. این چنین اظهارات را آناتولی چوبایس رئیس شرکت روایس روسیه پس از نشست همایش شورای انرژیتیکی برق اتحادیه دولت‌های مستقل بعد از ظهر جمعه 12 اکتبر در دوشنبه در حضور خبرنگاران بیان داشت. آقای چوبایس گفت او صبح امروز قبل از جلسه مقامات انرژی کشورهای اتحادیه همسود با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در مورد شرکت جانب روسیه در طرح بنیاد نیروگاه برق آبی روغن صحبت داشته است و افزود رئیس جمهوری تاجیکستان نیز خواستار اشتراک روسیه در اجرای این طرح بزرگترین انرژی کشورش میباشد.
В общем, на сегодня есть достаточно определённая позиция России о том, что она заинтересована в участии в строительстве.
Умегуяд, фелан мавқеи мушаххаси Русия дар мавриди бунёди ниргоҳи Роғун мавҷуд аст ва ин кишвар дар Роғун сахт таваҷҷӯҳ дорад. و همچنین من از صحبت با رئیس جمهوری تاجیکستان چنین دریافتم که تاجیکستان نیز منفعت دار است که روسیه در این طرح نقش داشته باشد، ولی همزمان با این پرزیدنت تاجیکستان خواستار آن است که این در دایره کنسورسیوم بین المللی باشد. به نظر من بنیاد کنسورسیوم بین المللی در مورد بنیاد روغن زیر رهبری تاجیکستان طبیعی است و ما نیز به این جانب داریم. ما با جانب تاجیکستان به چنین قرار رسیدیم که مشورت های در این مورد از جمله با بانک جهانی را انجام دهیم. امروز دوری نخستین مشورت یکجویه با بانک جهانی برگزار شد و ما طرح این چنین کنسورسیوم را خواهیم ریخت و قدم دیگر در این مورد تصویب قرارداد بین حکومتی خواهد بود که فعلا در صدد کارکرد قرار دارد. این در حالی است که شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک میگوید توجه کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های انرژی تاجیکستان زیاد است، ولی رئیس شرکت برق تاجیک در رابطه با سرمایه‌گذاری در طرح‌های انرژی تاجیکستان تصمیم روسیه را تاکید کرد. او میگوید فعلا روسیه در طرح‌های انرژی تاجیکستان از اقدامات جدی سرمایه‌گذاری کار گرفته است. با واقعیت سرمایه گذاری حکومت روسیه از طریق شرکت رویس با بنیاد نیروگاه برق آبی سنکتودایگ است که ماه دکبر سال جاری شاهد نتیجه اصلی این اقدام خواهیم شد. در نشست شورای مقامات انرژی برخ کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع نماینده مقامات انرژی ازبکستان اظهار داشت که خط‌های بلندشدت برخ خود با ترکمنستان را کاملا ترمیم و بازسازی کرده و آماده است که از ابتدای ماه نوامبر انتقال برخ ترکمنستان به تاجیکستان را از سر بگیرد و گفته شد که با این موافقت پیوستن ترکمنستان به حلقه انرژی آسیای مرکزی جانب ارمنستان نیز به حلقه انرژی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های همسود پیوسته است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
اظهار نظر کردن روسیه در مورد نیروگاه راغون و انتقال یافتن برق ترکمنستان طریق ازبکستان از 1 نوامبر سال روان.
شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره بحث بنیاد سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا در اروپا، تقدیم جایزه صلح نوبل به آلبرت گور و هیئت تغییر اقلیم سازمان ملل، همچنین درباره نشست منصبداران ساحه انرژتیک کشورهای منطقه در تاجیکستان گزارش دادیم. حالا درباره حکم دادگاه اروپایی و تحقیق مرگ یک سربازان تاجیک بر اثر صدمه در راه اطلاع می‌دهیم. دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم برآورد که به خاطر حبس بی‌اساس حکومت روسیه به سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات حبیب الله نصرالله جبران پولی دهد. وکیل مدافع نصرالله که همزمان از حقوق محمد روزی اسکندرف رئیس محبوس حزب دموکرات تاجیکستان حمایت میکند، به خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سایدر گفته است که او تصمیم گرفت این قضیه را در دادگاه اروپایی مطرح نماید.
وکیل دادگاهی حبیب الله نصرالله آنا استویتسکا خبر داد دادگاه اروپایی حقوق بشر از مقامات روسیه طلب کرد با شهروند تاجیکستان نصرالله برای حبس بدون دلیل 40,000 یورو جبران پولی پرداخت کنند. خانم ستویتسکا توضیح کرد در حکمنامه دادگاه اروپا آمده است نصرالله در روسیه فرد زیر اتهام نبود. در قبال وی در کشور دیگر در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. با وجود این مقامات روسیه نصرالله را بازداشت و 3 سال در زندان نگاه داشتند. وکیل دادگاهی نصرالله همچنین گفت حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر 1 هفته بعد از آن صادر شد که دادگاه عالی روسیه طلب دادستانی کل تاجیکستان درباره استرداد نصرالله به دوشنبه را رد کرد. دادستانی کلی تاجیکستان سابق فرمانده فرانت خلقی در حصار و سابق رئیس اداره تاجیک مطلوبات نصرالایف را با اتهام دست داشتن در جنایت های سنگین از جمله کشتار، گروگانگیری، عضویت در گروه های مسلح غیرقانونی و کوشش تبدلات دولتی تحت پیگرد قرار داده است. آنس تاویتسکی که وکیل دادگاهی محمد روزی اسکندروف یکی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین و سابق رئیس اداره تاجیک گاز نیز هست، حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در قبال اسکندروف را هم انتظار است.
Да, действительно, в Европейском суде находится также жалоба по Дениску Искандарову, но пока никаких движений по этому делу, к сожалению, нет. Конечно, у меня есть надежда, что это будет рассмотрено, дело Искандарова, но в порядке общей очереди.
خانم ستویتسکه میگوید نامه دادخواست در مورد اسکندروف در دادگاه استراسبورگ در نوبت است و امید داریم که این دادخواست هم نتیجه مطلوب به بار میآورد. با گفته حقوق شناس اسکندروف در مسکو ماه اپریل سال گذشته ربوده شده به طور مرموز به تاجیکستان انتقال و در آنجا به 23 سال زندان محکوم شده است. حقوق شناس آنا ستویتسکه در ادامه صحبت خود تاکید کرد در رابطه با پرونده حبیب الله نصرالایف دادگاه استراسبورگ روسیه را در نقض بند پنجم مقوله‌نامه بین المللی حقوق بشر که آزادی و دخل ناپذیری فرد را ضمانت می‌دهد متهم کرده است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
حکم دادگاه اروپایی در مورد حبس بی اساس شهروند تاجیکستان حبیب الله نصرالایف. دادستانی نظامی تاجیکستان امروز اعلام داشت که قضیه کشته شدن 4 سرباز ارتش تاجیکستان و زخمی شدن 12 سرباز دیگر بر اثر یک صدمه نقلیاتی را در شرق کشور تحت تحقیق مشکوکانه قرار داده است. بله،
این فاجعه دیروز در موضع نودانه که ناحیه نوراباد رخ داده بود. موضوع بحث فاجعه مذکور آن بوده است که سربازان باید از سوی قسم نظامیشان با نقلیات تامین کرده می شدند، اما قسم نظامی این کار را نکرده است و 16 سرباز با ماشین بارکش حامل کارتوشکا عازمه دوشنبه گشته در راه به صدمه دچار شدند. ادامه موضوع در گزارش کیومرسی عطا همکارم از دوشنبه.
دادستانی نظامی تاجیکستان تحقیق مرگ 4 عسکری تاجیک در ناحیه رشت را شروع کرده است که آنها پس از 2 سال خدمت هنگامی بازگشت به نزد والدان بر اثر یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند. علی خان هویدالله معاونی دادستانی نظامی تاجیکستان میگوید هنوز دایر به گناهکاران این قضیه که ارتش و وزارت دفاع تاجیکستان را شرمسار کرد چیزی گفتن زود است، ولی در صورت ثابت گردیدن گناه مسئولین آنها تا به 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
سنجیشو نه و این ترشیده اگه اولاد رو هم رو پکه او رو ورده بیمور خونه ده و فوتو چه و پدر مدارو چه بزرگر هنکوزی سنجیش ترشیده اگه و نیشون میته که نوع یکون کس بوش اگر دمیجه و بوده کوری جنیتی نسبت چه اغوز میشود تفتیش میشود.
در همین حال سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمد علیف گفت این یک حادثه ناخوش بود، اما به نظر او قسم نظامی که سربازان در آنجا خدمت خود را ادا کردند موظف است تا سربازان را با راهگیرا و پوشاک تازه تأمین و گسل نماید.
وقتی که سرباز به خدمت حربی دعوت می شود، مسئولی کمیساریتوی حربی وظیفه دار می شود که اونا را تا به قسم نظامی آمدن علاقه آورده رسونند. وقتی که اونا خدمت را به انجام می رسونند، حتما از جانب مسئولی قسم نظامی اونا به منطقه زندگی می کنند، به اونجا حتما گسل کرده می شود تا هر کرده از لباس و راه کرا و من دیگر وضعی معیشی که در جراین سفر هم خود سربازی که خدمت را ختم کرده است و ادا کرده است ضرور است اونا تامین میکنند. راستی که در دوام چند سال اخیر یا حتی در همون وقتی که جنگ شهروندی می دخل حادثه قریب که دیده نمیشید خیلی کنین یک فلاکت است.
یک ساکن شهری دوشنبه در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی گفت که وقتی برادر زادش از خدمت سربازی آزاد شد، راه کرای او از دوشنبه تا ایسترفشان را نه قسمی حربی بلکه خودی او پرداخت کرده است. اما شهرت قدرت و حقوقدان تاجیک میگوید قسم های نظامی اصلا بر زمینه قوانین جاری تاجیکستان عهده‌داری های خاص ندارند که سربازان ادای خدمت کرده را تا منزلی زیستشان برسانند، ولی میگوید او تا زمانی به نزد والدین خود صحت و سلامت رسیدن قسم های نظامی کفیل امن و بی‌خطری سربازان خود باقی میمانند و در حالت های ضروری جوابگر نیز خواهند شد.
16 15 سال دست ایستم باید همه از برتوهای در بور کردن. در اینجا علاقه گناهگور خود همون وین کماتو یکی که وین چستی صد میوبا. اونا میتوانستن 16 کسا گیرن در یک چورکس 5 کس در یک مشنی سابوک را اقلا در یک افتوبوس تاور کدر بشه روی کنن. اما وقتی اونا گیسته چوپن که باید برتوهای 5 تونه 10 تونه سر میکنن مثل خربوزای تربوز بور میکنن و در روح این چی حدیثه روی میداد در اینجا همین وینکامات و قسم حربی گناهگور میباشد.
در حالی که این فاجعه رخ داد و سایت اخباری تاجیکستان دایر به آن میگفت که چگونه جوانان تاجیک با میل و خواهش خود به ارتش میروند. تلویزیون های دولتی نیز از وقوع این فاجعه اگرچه اطلاع ندادند، اما معرکه سفربری جوانان را به نمایش گذاشتند که پیش از به خدمت حربی رفتن میرقصیدند. هرچند در چشم والدین آنها به غیر از ترس نشان خرسندی دیدن نمیشد. به این ترتیب بیشتر تحلیلگران میگویند که قضیه مرگ 4 سرباز وزارت دفاع تاجیکستان سهلنگاری نهادهای قدرتی کشور در امر احترام گذاشتن به خدمت سربازی را نشان میدهد و این اعتماد پدران و مادران را در راه گسل به صف ارتش باز هم کم خواهد کرد. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
به تحقیق کشیده شدن مرگ 4 سرباز و زخمی شدن 12 تن دیگر از سوی دادستانی نظامی تاجیکستان.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز 12 اکتبر سال 2007 است. ساعت در دوشنبه 9:26 دقیقه شامگاه. وقتای اخیر در سرخط اخبار عالم بارها نامی صاحبکار ازبک‌تبار روس علیشر عثمانوف ذکر گردیده است. رسانه ها بیشتر به گذشته نه چندان روشن و کارنامه عثمانوف توجه می کنند. او بخشی بزرگی سهمیه های دسته فوتبال ارسنال لندن و مجموعه یا خود کلکسیه یادگاری های تاریخی و نقاشی های هنرمند روس مستیسلاو راستراپوویچ را خریداری نمود. همکارمان سید قاسم قیامپور گزارش می‌دهد که بعضی ها عثمانوف را حتی وارث تخت ریاست جمهوری پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف می‌نامند.
علیشر عثمانوف ثروتمند ازبک‌تبار روسیه که دارایی‌اش تقریباً 5.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، هفته‌های اخیر مورد توجه رسانه‌های خبری بریتانیا و روسیه قرار گرفت. با ویژه بعد از آن که او کلکسی ویالنچلیست معروف روس مستیسلاو راستراپوویچ را با قیمت 40 میلیون دلار خریداری و با کاخ کنستانتینی شهر سنت پترزبورگ اعطا کرد. این آثار گرانبها و نادر را عثمانوف قبل از برگزاری مزایده خانه سادبیس خریداری کرد. هدف از خریداری کلکسی راستراپوویچ را او این گونه تشریح نمود.
از اول هدف این بود که این مجموعه بیبه های صنعت روس کاملا حفظ و به کشور برگردانیده شود.
در بریتانیا علیشر عثمانوف اساساً بعدیان معروف شد که 23 درصد سهمیه های دسته فوتبالی ارسنال یکی از معروفترین تیم های فوتبالی بریتانیا را خریداری کرد. اما دیپلمات سابق کریگ ماری بود که با نوشته های خود الیگارخ روس را با ساکنان بریتانیا آشنا ساخت. کریگ ماری سابق سفیر بریتانیا در ازبکستان اولین نفری بود که درباره روابط احتمالی تجاری میان علیشر عثمانوف و گلنورا کریموا دختر رئیس جمهور اسلام کریموف حرف زد. در سامانه اینترنتی خود ماری همچنین نوشت علیشر عثمانوف سالهای 80 با اتهام قلابی و مبلغ ستانی محکوم به زندان شده است. اما خود عثمانوف میگوید که او را برای انتقاد ساخت شوروی به محکمه کشیده بودند و بعداً کاملا سفیدش کردند. و ضمناً این مطلب بعداً از سامانه اینترنتی مری به طور ناگهانی غیب زد و آزادی بیان در بریتانیا را زیر سوال برد. گفته می شود که سر و صداهای اخیر درباره عثمانوف و خریداری آثار راستراپوویچ از سوی او از صحیفه های نشریه های چاپ تاشکند کنار ماندند. خودی الیگارخ هم ابراز داشت که وقتهای اخیر با ازبکستان قریب که رابطه ندارد، زیرا شهروند روسیه است و به زادگاهش سال یک بار فقط سری آرامگاهی والدینش می رود. و اما برخی از کارشناسان حد می زنند علیشر عثمانوف که طبق فهرست مجله فوربس میان 18 افراد ثروتمندترین روسیه قرار دارد، از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ازبکستان است. هرچند گمان است که او در انتخابات نوبتی رئیس جمهور شرکت کند، زیرا تا انتخابات همگی 2 ماه باقی مانده است. کریگ ماری میگوید که اسلام کریموف و اهل خانواده او عثمانوف را نامزد احتمالی مقام عالی کشور می شمارند.
من حداقل تا 3 سال اخیر میدونستم که علیشیر عثمانوف از سوی خانواده کریموف چون وارث احتمالی بعدی از مسند پرزیدنتی کنار رفتن کریموف مورد توجه قرار داشت و اما خانواده کریموف میخواهد وارثی را پیدا کند که با او اعتماد داشته باشد تا این وارث همه مبلغ و همه بخش های صنعت را از دست خانواده کریموف نگیرد.
اوگنی ولک رئیسی مرکزی پژوهشی نسلی دی مقرش در مسکو میگوید عین حال درباره وارث یا جایگزین کریموف چیزی گفتن دشوار است و اما بعدی از مقام کنار رفتنی رئیس جمهوری فعلی ازبکستان علیشیر عثمانوف میتواند از داوطلبان اصلی کرسی پرزیدنت کشور باشد.
من گمان میکنم که قدرت به او لازم است و پیش از همه برای اون که او در روسیه فردی بیگانه باقی میموند و او از روی جای تولد و رشته‌هایش متعلق ملت ازبک است و فکر میکنم که هدفهای سیاسی او میتوانند فقط در ازبکستان عملی شوند.
یوگنی ولک می افزاید که عثمانوف نظر به دیگر داوطلبان کرسی رئیس جمهوری ازبکستان شانس های بهتر خواهد داشت زیرا او از پشتیبانی کرمل برخوردار است و روسیه هنوز هم در سیاست کشورهای آسیای مرکزی نقش چشمگیر دارد. خودی علیشیر عثمانوف می گوید که احتمال وارد میدان سیاست شدنش را بعید نمی داند. گفته می شود که این حال برای در انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان شرکت کردن او برخی از مانع‌ها موجودند. از جمله آن عامل‌ها که عثمانوف شهروندی روسیه است و مدتی طولانی است دور از وطن به سر می برد. و اما تجربه سال‌های قبلی نشان می دهد که در آسیای مرکزی در صورت ضرورت تبدیل قانون‌ها کاری آنقدر مشکلی نیست.
کارنامه علیشیر عثمانوف صاحبکار ازبک تبار روس که با خرید دسته فوتبال ارسنال لندن نام برآورده است.
شنوندگان ارجمند، مطالبی که برای نیمه اول برنامه تهیه کرده بودیم به آخر رسیدند. تا اینکه بعد نیمه دوم بگذاریم یک ترانه میشنویم. وقت
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت از این قرار است.
شاعر، روزنامه‌نگار و سابق خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی شادروان اسکندر خطلانی 53 ساله شد.
مفتشان مسکو 7 سال اینجانب قاتلان او را جستجو دارند و تاکید می کنند که جنایت جلای معیشی دارد.
مسلمانان اکثر کشورهای عالم تجلیل عید فطر را شروع نمودند.
در عرفه عید فطر رهبران و علمای اسلامی به پیروان دین نصرانی با پیام همکاری و صلح مراجعت نمودند.
و چند گزارش دیگر که در جریان گفتار خاطر نشان خواهیم کرد.
شنوندگان شنوندگان ارجمند، اینک سال هفتم است که ما کارمندان رادیوی آزادی زادروز همکارمان شاعر اسکندر خطلانی را بدون شرکت صاحب جشن تجلیل میکنیم. 21 سپتامبر سال 2000 شخص و یا شخصان نامعلوم او را بیرحمانه به قتل رساندند.
از روزهای اول مفتشان بیشتر به این فرضیه توجه داشتند که کشتار اسکندر با شغل او یعنی روزنامه‌نگاری ارتباط ندارد. 7 سال گذشت، قاتلان یافت نشدند. مفتشان همانا فرضیه های معیشی این کشتار را تفتیش دارند و قاتل در آزادی است. موضوع را از مسکو خبرنگارمان محمد رحیم سیدر ادامه می دهد.
7 سال است که اسکندر خطلانی پای به درگاه رادیوی آزادی در مسکو نگذاشته است، اما گوزل یکی از همکاران سابق اسکندر میگوید من همیشه بدان باورم که اسکندر در شهر دیگر زندگی دارد و یک روز با همون چهره پرنور و لب پرخنده باز خواهد آمد. خانم گوزل میگوید چهره اسکندر طرز رفتار و گفتار وی در ذهن من همچنان تر و تازه است. گذشته سالها این خاطرات را تیره نکرده است. من فکر میکنم که این صفت انسان حقیقی، صمیمی، همچنین خبرنگار با استعداد، شاعر و در مجموع صفت یک انسان با فطرت است. ذوالفقار اسماعیلیان یکی از دیگر دوستان همقلم اسکندر که سالهای 90 در مشکلترین دوران مهاجرت زحمت آوارگی را تحمل کردند، در زادروز اسکندر از اسکندر با بهترین خاطرات یاد کرد.
راستی ما با اسکندر در همین مسکو آشنا شدیم. وقتی که باید در رادیو بی بی سی کار میکردم، من با رادیو آزادی همکاری داشتم، بعضا با هم میشتیم صحبت میکردیم. یک زمانه بود که البته ما هم در مسکو استقامت خوب نداشتیم، ولی به هر حال رفیق خوب بودیم، رفت آمد خوب داشتیم. بعد اسکندر برای آزادی گذاشتم، من برای بی بی سی همکاری میکردیم. اسکندر بسیار انسان خوب بود، بعد شاعر که بود شعرهای خوب مینوشت و همون گزارشش هم یک نوع چیزی لیریکی داشتن. مثلا مسائل سیاسی را با همون دید و با همون نظری شاعری خودش مینوشت و خیلی جالب هم بودن.
اسکندر خطلانی خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در روسیه 21 سپتامبر سال 2000 در شهر مسکو در اتاقی که اجاره می نشست از سوی افراد نامعلوم در سن 46 سالگی کشته شد. در رابطه با این کشتار دادستانی حوزه ماموری شمالی مسکو با بند 105 قانون کیفری روسیه پرونده جنایی باز کرده است. تفتیش پرونده را بازرس دادستانی وسیلی کوزنیتسوف بر عهده دارد. کوزنیتسوف در پاسخ به پرسش مجدد رادیوی آزادی تکرار کرد تفتیش هنوز به پایان نرسیده است، ولی دو نکته امیدوار کننده این است که روایت کشتار عمیق شده است و گمانبر هم. مفتش کوزنیتسوف میگوید بازرسی به خلاصه آمده است که در قتل اسکندر خطلانی روایت خصومت اولیه دارد و به احتمال نزدیک به یقین در این کشتار همسایه دست دارد. مفتش افزود فعلا بازرسی تماس‌های تلفنی گمانبر و رفتار و کردار وی را تحت نظارت گرفته است، ولی زمان بازداشت هنوز نرسیده است. کوزنیتسوف همزمان تأکید کرد با دلیل عدم شاهدی‌های نو چند است که تحقیق پرونده به تأخیر افتاده است. اسکندر خطلانی شاعر و خبرنگار چیره‌دست اگر در حیات می بود روز 12 اکتبر به سن 53 قدم می نهاد، اما رشته عمر عزیز او را در 46 سالگی دست بدخواه برای همیشه برکند. در عرفیت می گویند از دل بیرود آن که از دیده بیرفت، ولی یاد و چهره اسکندر از خاطره همکاران و دوستانش نرفته است. در دفتر رادیوی آزادی در مسکو عکس اسکندر همواره در برابر چشم همکاران است و در هر نگاه
یاد او را گرامی می دارند. از اسکندر بهترین یادگار که ماند همان دیوان و دفتر شعر پریشان اوست. این گنج پریشان او را جمع آوری و انتشار باید کرد تا خاطره وی ابدی باشد، که هرچند جهان و عمر ناپایدار است اما سخن پایدار خواهد ماند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
زادروز همکار و دوستمان شاعر تاجیک شادروان اسکندری خطلانی. در یک صحبت تلفنی که دیروز با شاعر تاجیک فرزانه داشتم و با او درباره برنده جایزه نوبل در ساحه ادبیات تبادل نظر می کردیم، یادآور شدم که 12 اکتبر زادروز اسکندری خطلانی می باشد. فرزانه درباره اسکندر چنین گفت:
زبان اسکندر خطلانی، این شاعر بسیار ممتاز ما همیشه شاد باشد. من هنوز در اوان مکتب خوان بودنم و در مکتب متوسط خواندنم با اشعار او آشنا بودم و به نظر من بسیار نکته های جالب هم داشت. مثلا میگوید که چون مرد بی کفن میرد غمم نیست، خدا از بی وطن مردن نگه دار، از کلمه های اولین اسکندر بود که من حفظ کرده بودم. بعدن قسمت و سرنوشت نصیب کرد که ما در مسکو دیدار همدیگر را بینیم. هنوز روزگاری دانشجویی من بود و اولین ترانه های خود را موزون می کردم و برادر عزیز اسکندر پیشنهاد کردم تا عقاید خود را ابراز دارند و از نظر من بسیار شخصیت روحشان تازه و سسته و هنرشان بلند بود و نگاهی بسیار نیک داشتند، نگاهی خیر گستر، نگاهی فیض نثار داشتند به تمام رونده های آینده، به تمام شاعران نوپیام. و مرا هم با اون که حروف نخستینم خیلی ضعیف بود و خیلی ناقص کمبینانه بود، خیلی تهنیت کردند و به ادامه راه ارشاد دادن. یعنی در خاطر من اسکندر همچون جوان مردی، همچون شاعر انسانی پاکی و دل نیک و جوهر تو میکند که همیشه رسالتش نکویی نثار کردن بود با اهل قلم و تمام مردم و چهره اش بازگوی دلش بود و دلش بازگوی چهره اش. هر دو بسیار روشن منور که شالو خاطر آیندگان را نیز اشعار او خواهد افروخت.
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر. اگرچه وحدت جان و تنم هست، پریشان جان و تن می میرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاورا سر داده امروز، دهانشون کف کند از داد و فریاد و خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست. و این بیگانگان خود نما را به گورستان ندیدن نیز نیکوست. شگفت آید مرا زن حق بازان که در پندار خودشان بی نظیرند، به ظاهر پادشاه و خان سلطان، به باطن لیک نا اصل و حقیرند. در این دولت که ما دولت نداریم، در این دولت که ما دولت نداریم، وطن اندر کف دست دگر هاست. من آن دردم که درمانی ندارد، من آن مردم که بیدار است و تنهاست.
زادروز اسکندر خطلانی، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک که 7 پیش در مسکو بی‌رحمانه به قتل رسید. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمز میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
بحثی مطالب دینی را با پیام ایدانه رهبران مسلمان به پیشوایان نصرانی آغاز میکنیم. در پی آن گزارش ها از تجلیل عید فطر در روسیه و قرقیزستان پیشکش خواهد شد.
سخن مشترک میان ما و شما زیر چنین عنوان پیشوایان و علمای اسلامی پیام نوشته رهبران جماعه های نصرانی را به همکاری و صلح دعوت کردند. محتوای این مراجعت نامه را همکارمان سلیم ایوبزاد جمع بست می کند.
روز پنجشنبه در عرفه تجلیل عید فطر پیشوایان مسلمان پیروان دین نصرانی را به همکاری و صلح دعوت کردند. در پیام گفته می شود که یک جای مسلمانان و نصرانی ها 55% اهالی عالم را تشکیل می دهند و از این رو روابط میان دو جامعه یاد شده مهمترین عامل صلح در سرتاسر عالم است. شارحان می گویند هدف از نشر این پیام بهبود روابط پیچیده میان دو دین و همچنان تغییر این اعتقاد است که مسلمانان معتدل در مورد خشونت خاموشی را اختیار کردند. در این پیام پیروان مذهب وهابی که به وجه عموم در عربستان سعودی اقامت دارند امضا نگذاشته اند. وهابی ها روی پرهیز از مردم غیر مسلمان تاکید می کنند. در غرب اکثریت این موقع گیری وهابی ها را سرچشمه خشونت در مقابل ممالک غربی ارزیابی می کنند. در هر صورت تحلیلگران می گویند که این یک کوشش تنظیم مکالمه و همکاری میان پیروان معتدل دین های اسلام و نصرانی می باشد. در یک بخش پیام به سخنرانی پاپ روم بندیکت 16 اشاره شده است که ماه سپتامبر سال 2006 به وقوع پیوسته بود. اثنای سخنرانی در دانشگاه زادگاه شهر ریگنسبورگ آلمان، پاپ روم از یک شاه قدیمی نصرانی اقتباس آورده بود که اسلام دین خشونت و زورآوری می باشد. این پیام پاپ خشم مسلمانان را در سرتاسر عالم به وجود آورد. در مکتوب بازی عبارت از 29 صفحه نام پاپ بندیکت 16 و 24 شخصیت معروف نصرانی ذکر گردیده اند. در این سند از قرآن و کتاب های عهد قدیم و نو اقتباس زیاد به چشم می خورد. تا هنوز اداره روابط بین دینی واتیکان و پیام مسلمانان پاسخ نداده است. در این رابطه مقتدر خان پروفسور پژوهش های اسلامی دانشگاه دلاور ایالات متحده آمریکا می گوید افکار ضد غربی را در ذهن مسلمانان نه دینداران بلکه سیاستمداران جای داده اند. خان افسوده است آنها با اشغال عراق و معامله غیر قابل قبول اسرائیلی ها با فلسطینیان مشکلی دارند، نه با نصرانی ها.
دعوت نصرانی ها به همکاری و صلح. و حالا درباره تجلیل عید فطر صحبت میکنیم که در تاجیکستان فردا آغاز خواهد یافت.
در حالی که در اکثر تاجیکستان امروز مردم روزه‌دار بودند، تنها نمایندگان و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که امروز روز جمعه در قطار کشورهای دیگر مسلمان افطار کردند، اما عید نکردند. از محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میپرسیم که چرا؟
از جانب مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عید سعید فطر تجلیل نشد و ما هم در قطار دیگر مسلمانان تاجیکستان روز شنبه نماز عید را برگزار خواهیم کرد. اما مسئله آن که امروز یعنی روز جمعه آیا روزدار مردم بمانند یا نه، این کاری فردی هر یک کس است، چون با نظر داشته آن که اهالی تاجیکستان پیروی از فقه حنفی میکنند و طبق مذهب امام اعظم اگر رؤیت در جای ثابت شود که این اطلاع خبری ثابت شدن رؤیت هلال برسد به مسلمانان دیگر، در اون صورت افطار کردن یعنی قطع روزداری دیگر اجازه داده می شود. و یک ایده از شهروندان تاجیکستان از اون جمله بعضی از برادران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم با این دلیل روز جمعه روزه نداشتند و اون روز رو برای خود عید کردند، ولی نماز عید چون همه مسلمانان کشور روز شنبه برگزار خواهد شد و اینجا باید که هیچ گونه سوء تفاهم و ناروشنی ها نباشد.
مصاحب ما محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که در مورد چرا امروز افطار کردن اعضایان حزبش صحبت میکرد.
اما مسلمانان روسیه تجلیل عید فطر را امروز آغاز نمودند. در این باره خبرنگارمان رسول شادان از مسکو گزارش میدهد.
تاجیکان مقیم مسکو عید فطر را روز جمعه در مسجد جامع پایتخت روسیه در اجتماع با شکوه با دیگر مسلمانان با برگزاری نماز عید تجلیل کردند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ما با چند تن از نمازگزاران تاجیک هم صحبت شدیم. سید مراد ابراهیموف یک تن از نمازگزاران از صف نماز به پیوندانش در تاجیکستان سلام و پیام ایدانه فرستاد.
اویلام ده دخترام نادیران الوفار پسرشان شادمون اینا همش با این روزی نیک تبریک گفته عمر دراز صحت سلامتی طلب میکنه.
یکی از دیگر نمازگزاران فریدون گفت که ماه رمضان را با خوشی و خرسندی با رعایت سنت های اسلامی گذرانیده است.
با این روز با مملکت خود و تاجیکستان و تمام مسلمانان تبریک عید را میرسانیم و از نام خود و از نام مردم غریب شدم.
رشید مرد تاتار گفت که در روز عید به خانه آنها مهمان زیاد می آید و دسترخوان آنها با غذای ملی تاتاری آراسته می شود.
امروز هم از گوشتی بود، خیلی много. Все родные, близкие, самые близкие родные. Будем праздновать. У нас национальные блюда все на столе будут, все разные.
همچنین ما در این روز به آدمان کم بیزاعت، بیماران و معیوبان صدقه می دهیم. سه روز اول رمضان بسیار سخت بود. اما بعد عادت کردیم و ماه شریف رمضان را به خوشی گذرانیدیم. مفتی اعظم مسلمانان روسیه راویل غینودین در مراسم تجلیل عید همراه با تبریکات دین اسلام را آیین صلح و مدارا نامید و خواستار همبستگی قوم‌ها و ملت‌های گوناگون شد. و همزمان از افزایش بیگانه‌ستیزی و افرادگرایی در روسیه اظهار نگرانی کرد. و همچنین پرواز شیخ مظفر شکور شهروند مالزی که از طریق سفینه روسی به کیهان پرواز کرد و عید فطر را در آنجا تجلیل میکند و مسلمانان روسیه تبریک گفت. مقامات روسیه نیز مسلمانان روسیه را به عید فطر تبریک کردند. در پیام ایدانه ولادیمیر پوتین گفته شده است امیدوارم مسلمانان روسیه همواره برای تحکیم صلح، دوستی و رضایت در جامعه مساعدت خواهند کرد. بنا به آمار مفتیات روسیه تعداد مسلمانان در این کشور بیش از 20 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. شماره مسلمانان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی از حساب مهاجران کاری از کشورهای مسلمان نشین سابق شوروی از جمله از تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و غیره رو به افزایش آورده است. عید فطر روز جمعه در تمام مناطق مسلمان نشین روسیه تجلیل شد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
ضمناً مسلمانان قرغیزستان هم جشن عید فطر را روز جمعه شروع نمودند. در این باره از میدان مرکزی بیشکک، پایتخت قرغیزستان، خبرنگارمان میرسرور فرغانی گزارش می‌دهد.
در قرغیزستان در تفاوت با دو کشوری همجواری آن تاجیکستان و ازبکستان عید فطر روز جمعه تجلیل کرده شد. در میدان نزد پارلمان این کشور مسلمانان زیاد برای نمازگزاری گدی هم آمدند. 13 سال پیش با اقدام مفتیات قرغیزستان و مساعدت رئیس جمهوری پیشین آن اسکر آقایف برای نمازگزاران شهر بیشکک و روستاهای اطرافی آن ما از همین میدان جای نمازگزاری انتخاب شده بود. واقعا این میدان بود جایی که هزارها نفر مسلمان را دارد، اما چون این به نظر می رسید که روز جمعه تعداد نمازگزاران نسبت به سالهای پیش افسوده و صف آنها آهسته آهسته تا خیابان نزد فروشگاه مرکزی شهر بیشکک دامن فراخ نمود. تعداد نمازگزاران در این میدان دست کم 60,000 نفر را تشکیل می کند. با گفته مسئولین اداره مسلمانان قرغیزستان بعد انقلاب ماه مارس سال 2005 نیز از این عنعنه صرف نظر نشد. برعکس اداره مسلمانان قرغیزستان این عنعنه را توسعه داد و همساله در روزهای عید فطر و عید قربان ده ها هزار مسلمان برای نمازگزاری محض در این میدان گردی هم می آیند. بعد ادای نماز از قرآن مجید چند پاره تلاوت شد و دوبالیان سفیران چند کشور مسلمانی نمازگزاران و اعضای خانواده آنها را با فرارسی عید فطر تبریک کردند. شاهدان عین میگویند که مسجد جامع شهر بیشکک نیز از نمازگزاران خالی نبود. تجلیل عید فطر و عید قربان در مجموع برای ساکنان آسیای مرکزی توأم است. از این لحاظ قرغیزها نیز چون تاجیکان در روز عید فطر گوسفند یا بز ذبح میکنند و همدیگر را به مهمانی میخوانند، اما خانواده های ثروتمند چند گوسفند یا گاو ضبط نموده گوشتی آن را به نیازمندان و کم بیزاعتان تقسیم میکنند. اما پختن و روی خوان ایدانه گذاشتن یکی از غذاهای خوردنی که خوان قرغیزها میباشد بوغیرساق است. بوغیرساق را زنهای قرغیز از خمیر میسازند و پس در روغن بریان کرده روی این دسترخوان میگذارند. در قرغیزستان نیز عنعنه شده است که آدمان گروه گروه از یک حوله به حوله دیگر روند و سر دسترخوان ایدانه نشسته از نعمت آماده کرده اعضای این خانواده تناول کنند. روز جمعه یک گروه کودکان و نورسان را دیدم که حوله به حوله گشته روز عید فطر را برای کلانسالان تبریک میکردند.
اعضای این گروه در عوض تبریکات ایدانه صاحب پول و قند و میوه شدند و دروازه حولی دیگر را کوفتند. میناسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تجلیل عید فطر در قرقیزستان. شنوندگان ارجمند، مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت با زبانهای محلی در اداره های دولتی را منع نمودند. در این باره خبرنگارمان فیض میرحسن از شهر خورق گزارش میدهد.
با دستور رئیس ولایت در دالان و اتاقای کاری مقامات دولتی و در رسانه‌های الکترونی محلی این استان گفتگو با زبان‌های پامیری منع گردیده است. مسئولین حکومت ولایت میگویند که این دستور با تنگ کردن موقع زبان‌های پامیری در منطقه روانه نشده است. هدفشان این است که توجه کارمندان مسئول حکومت محلی را به آموزش زبان دولتی یعنی زبان تاجیکی جلب نمایند. زیرا ایده از کارمندان حکومت‌های محلی با زبان دولتی یعنی زبان تاجیکی فکرشان را آزادانه بیان کردن نمی توانند. اما دکتر در رشته زبان و ادبیات تاجیک نظری آفریدایف میگوید که این دستور خلاف قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی میباشد. زیرا این قانون آموزش و استفاده آزادانه زبان اوی پامیری را در قلمرو کشور اجازت میدهد.
پیش بینی شده است که برای انکشاف آزادانه و کاربرد آزادانه زبان یغمایی و زبان اوی پامیری زبان اوی مردم کوهستان بدخشان قانونا شرایط مساعده فراهم آوردن میشد.
گلنسور زبانشوی و کارمند پژوهشگاه علوم انسانشناسی ولایت که چند سال بود با آموزش تحقیق زبان اوی پامیری مشغول است و خود نیز با این زبان ها شعر و حکایت ها ایجاد میکند، از آن داشت که هدف از ایجاد شعر و ترانه های این حفظ واژه عباره ها و در مجموع خود این زبان ها، زیرا خطر به تدریج از بین رفتن این زبان ها وجود دارد.
مقصد داریم که با این زبان بعضی کتاب ها رو هم نیز به دست چوب رسونیم. مقصد ما پیش از همه اون است که همون واژه های قدیمه مردم بدخشان از بین تماما نروند، چون که روز خطر از بین رفتن این زبان هست.
اما دکتر در رشته زبان و ادبیات تاجیک نظری آفریدایف بر این باور است که موقع جغرافی زبان اوی پامیری امکانیت میدهد که در 100 سال آینده هم اون او بدون تغییر باقی بمانند.
هرچند مثلا تعلیم به زبان تاجیکی است، رادیو و تلویزیون و مطبوعات به زبان تاجیکی و روسی داخل میشن و این مردم از این چیز خود برخورد دارند، ولی این زبان ها حالا موقع خود را در همون محدوده معین خیلی استوار نگاه داشتن، از جمله در خانواده، در معیشت و روزگاه زندگی هر روزه.
با قبل کارمندان پژوهشگاه علوم انسانشناسی این استان تا اوایل سال اوی 50 اصل گذشته در صنفوی ابتدایی مکتب تحصیلات امگانی الفبای شغنانی با کودکان تعلیم داده می شد، اما بعدا این فن از برنامه تعلیمی بیرون کرده شد. نظری آفریدایف می گوید که علمان پژوهشگاه علوم انسانشناسی با ارسال یک نامه از وزارت معارف کشور خواستند تعلیم زبان اوی پامیری را با برنامه تعلیمی کودکستان مکاتب ابتدایی وارد نمایند. الان نزدیک 200 هزار از ساکنان این استان با زبان اوی پامیری گفتگو میکنند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورق.
دستور منع گفتگو با زبانهای پامیری در نهادهای دولتی ولایت بدخشان. شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، با این گزارش میرسیم به انتهای برنامه های مجله شامگاه روز جمعه 12 اکتبر سال 2007 میلادی. پگاه عید فطر است. من فرهاد میلاد از دوشنبه و اسکندر خواجه میرزاده از پراگ و همکاران دیگرمان از بخش تاجیکی رادیو آزادی عید شما را مبارکباد میگوییم و به شما روز و روزگاران خوش را آرزو میکنیم. خدا نگهدار شما.
Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid.
La ilaha illallah, Muhammad
Shepherds in rows, straight and neat. Their Lord, they remember his name, they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us, they entreat. Let us rejoice in it. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of Eid.